صدای پای شب،
صدای پای شب.
به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه صدای پای شب. همطور که میدونید ما در برنامه صدای پای شب درباره ادبیات صحبت میکنیم و موضوعات مختلف رو در حوزه ادبیات، ادبیات کلاسیک، ادبیات معاصر و ادبیات داستانی بررسی میکنیم، شاخه های مختلفی که در ادبیات وجود داره. امشب می‌خوایم درباره ادبیات و کودکی صحبت بکنیم، ببینیم که شاعران ما در دوره‌های گذشته و امروز از کودکی چه گفتند. و البته این بحث با ادبیات کودک نوجوان یه مقدار متفاوته، این رو هم بگم، چون نگاهمون بیشتر به نویسندگان و شاعرانیه که خودشون در بزرگسالی از دوران کودکی صحبت کردن، یعنی این ادبیات کودک نوجوان رو هم شامل میشه در یک بخشی، اما صرفاً نمیخوایم ادبیاتی که برای کودک و نوجوان، شاید درباره، شاید خاطرات و هر چیزی، هر نگاهی، یک جاهایی ممکنه این نگاه‌های تأسف انگیز به گذشته باشه، نگاه‌های شاد، نگاه‌های غمبار و به طور کلی هر آن چیزی که شاعران و نویسندگان در این باره گفتند. با ما همراه باشید. با قطع شعری از زنده یاد قیصر امین‌پور برنامه رو آغاز میکنیم. کودکی هایم اتاقی ساده بود، قصه ای دور اجاقی ساده بود. شب که می شد نقش ها جان می گرفت روی سقف ما که تاقی ساده بود. می شدم پروانه، خوابم می پرید، خواب هایم اتفاقی ساده بود. زندگی دستی پر از پوچی نبود، بازی ما جفت و تاقی ساده بود. قهر می کردم به شوق آشتی، عشقهایم اشتیاقی ساده بود. ساده بودن عادتی مشکل نبود، سختی نان بود و باقی ساده بود. شبتون بخیر. شعری از قیصر امین‌پور رو براتون خوندم. این موسیقی هم کار استاد فریبرز لاچینی بود، قطعه‌ای به نام کودکی با سولوی پیانوی خودشون که قطعه بسیار آشنایی هم هست. خب در بخش سخن سردبیر با جناب محسن حکیم معانی همراه بشیم، تهیه کننده و سردبیر صدای پای شب. سلام، شب بخیر.
سلام بر شما.
شب شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیوی گفتگو و دوستان پیگیر برنامه صدای پای شب. یه سه هفتهی خدمتشون نبودیم، بله. سعادت نداشتیم و بازگشتیم با کودکی. با امید این که به کودکیمون بتونیم بازگردیم.
سالهای دانشگاه حدود سالهای 74-5 بود، استادمون، استاد عزیز آقای علی اکبر قاضی‌زاده که از روزنامه‌نگاران به نام کشورمونه، یه موضوعی به ما داد یه بار که دربارش بنویسیم، گفت باستانی ترین خاطرتون رو بنویسیم. یعنی گفت اون ته ذهنتون رو بریم بگردید ببینید دیگه قبل از اون چیزی یادتون نمیاد، اونو بنویسیم. و خیلی جالب بود، اون خوندن بچه‌ها، مثل حالا انشاء نه ولی خب کلاس روزنامه‌نگاری بود و نوشتن. الان یه لحظه یاد اون روز افتادم که بالاخره به کودکی برمیگردیم، باستانی ترین خاطره.
احتمالاً همه فکر کردن به اولین تصویر، بله. اولین خاطره‌ای که توی، بله. ذهنشون حک شده، یادشون میاد. اما در صدای پای شب طبق معمول ما میگردیم دنبال کودکی در ادبیات، توی حوزه ادبیات بگردیم ببینیم که چه رد پایی از کودک و کودکی میتوان یافت تو حوزه‌های مختلف، شعر، داستان، ادبیات کهن، اینها. واقعیتش اینه که ادبیات کودک یک در واقع تعریف و گفتمان مدرنه، یه چیز جدیده توی ادبیات. ما توی ادبیات کلاسیک، نه فقط ایران، ادبیات کلاسیک جاهای دیگر هم همینه، شما چیزی تحت عنوان مشخص ادبیات کودک ندارید. حالا آقای خالصی حتما توضیحات مبسوط و مفید در این مورد خواهند داد. آنچه که هست، اگر هست، بیشتر تعلیمی است، اینکه آماده کنند او رو، کودک رو، برای ورود به دنیای بزرگسالی. اون که ورود به دنیای بزرگسالی هم خیلی زود اتفاق میفته دیگه در قدیم. این است که هرچی هست همینه. ما ادبیات مشخص کودک با زبان کودک، با معیارهای کودکانه برای کودک که جنبه هم سرگرمی داشته باشه، هم آشنایی او با جهان و زندگی مقدمه‌ای باشه برای این، نداریم تقریبا.
اولین جرقه‌هاش برای ما از دوره قاجار شروع میشه تقریبا.
بله، بله.
ولی توی مکتب خانه ها هم گلستان درس میدن و بوستان،
گلستان ها. یعنی متنایی هست که، بله، حتی شاهنامه، حتی حافظ، متنایی که به هر حال الزاماً برای کودک نوشته نمیشه،
بله،
برای بزرگساله، ولی خب متنایی هست که کودک باید مثلا بخواند تا طریقه زندگی بیاموزد برای ورود به دنیای بزرگسالی.
یه بیتی از مولانا هست که میگه چو با
کودک سر و کارت فتاد، چون که با کودک سر و کارت فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد.
بله.
ولی خب حضرت مولانا هم هیچ وقت زبان کودکی نگشاده است برای کودک. بر صورت کودکی در ادبیات و ادبیات کودک در واقع یک جور سبقه مدرن داره. بله. توی ادبیات.
ولی ما الان میشه، بله. یه نگاه دیگه هم کرد. من در مقدمم گفتم ادبیات کودک و نوجوان میتونه زیر مجموعی از این بحثی باشه که ما امشب مطرح میکنیم، به این معنا که لزوماً هر آن نوشته‌ای، هر آن چیزی که نویسنده‌ای، شاعری در بزرگسالی، در پیری مینویسه، از کودکیش به ادبیات کودک ممکنه ارتباط پیدا،
بله،
نکنه.
بله، دقیقاً. در واقع دو چیزه، ما، بله. با دو چیز متفاوت مواجه هستیم، یکی کودک و کودکی در ادبیات و یکی ادبیات کودک، ادبیاتی، بله. که برای کودک،
بله.
تولید می شود، برای خواندن کودک یا خواندن برای کودک. بله، صحیح می فرمایید. این دوتا رو باید مرز گذاشت، تفاوت‌هاشو در نظر داشت وقتی در مورد ادبیات کودک صحبت می‌کنیم، و همواره هم حواسمون به این باشه که ادبیات کودک شاید 100 و خورده‌ای سال 200 سال
بل.
بیشتر ازش نمیگذره، از موقعی که کودک داره تعریف میشه و جدا میشه از بزرگسال کوچک، یعنی تعریفی که تو جهان سنتی ازش هست. عرضم به حضورتون که و اینکه خیلی الان خب دیگه خیلی قدرتمنده، اصلا یک شاخه بسیار مهمه در حوزه‌های مختلف، یعنی نه فقط ادبیات، سینمای کودک، تئاتر کودک،
موسیقی کودک.
دقیقاً موسیقی کودک مثال خیلی بهتری است. شاید شما در سابقه موسیقی، در تاریخ موسیقی، موسیقی برای کودک ندارید.
بس.
موسیقی کودک یه چیز کاملاً مدرنه. عرضم حضورتون که آره، ولی خب یک شاخه همطور که گفتم خیلی مهمه دیگه، الان اصلا نمیشه ازش صرف نظر کرد، خیلی تخصصیه و خیلی مشخص و واضحه که این ادبیات، این داستان، این شعر، این رمان حتی برای کودک، برای نوجوانه، حتی دیگه رده های سنی خیلی مشخص و
بله.
واضح داره، گویین که اختلاف در مورد تقسیم بندی رده های سنی وجود داشته و داره همچنان. و حالا امشب خلاصه کارمون اینه، خیلی آره. فضا گسترده است. من با آقای زار محمدی ازشون خواهش کردم که اگه ممکن تو بخش شعر شما 2 قسمت صحبت کن، یه قسمت رو درباره کودک در ادبیات صحبت کن، یه قسمت اصلا درباره ادبیات کودک، شعر کودک
بله.
صحبت
بله. کنه. این ادبیات کودک و نوجوان انقدر بحثش گسترده است که شورای کتاب کودک که راه افتاد و الان خانم انصاری هستن
بله.
و پیشتر از اون هم زنده یاد خانم یاد یه لحظه از ذهنم پرید که راه اندازی کردن اونجا رو، فرهنگ نامه‌ای که کار کردن الان فکر میکنم حدود 20 جلد باید باشه و این یعنی انقدر گسترده است که به صورت الفبایی هم که کار شده 20 جلدی هست و این خیلی اتفاق بزرگیه. حالا اون طرف که رفتید خاطرتون اومد به هم اشاره کنید.
آره من هم دارم همه از وقتی گفتید دارم فکر میکنم
از ذهنم پرید.
چرا باید
یه وقت یاره دیگه مشغله روزه و از ذهنمون میره. سرکار خانم توران میرهادی
مرحوم
سعید زار محمدی که ایشون از دهه 40 این شورا رو راه اندازی کردن و اتفاقات بسیار خوبی در این شورای کتاب کودک راه افتاد، رو ادبیات کودک بسیار خوب و کتاب کودک به طور کلی بسیار خوب. یادی هم کردیم از خانم زنده یاد توران میرهادی. ما با بخش شعر شروع میکنیم دیگه.
بله بله با آقای زار محمدی شروع خواهیم کرد بعد از
بسیار خوب. الان 22:13 دقیقه است، با ما همراه باشید. ادامه برنامه صدای پای شب.
لحظه شعر گفتن چگونه است؟
مثل لبخند گلها، حس گل در شکفتن چگونه است؟
مثل غم؟
مثل شادی؟
ساده و سربزیر و نجیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب؟
سعید زار محمدی عزیز همراه ماست تا درباره شعر معاصر و کودکی صحبت کنیم. سلام.
سلام خدمت شما آقای اسلام‌زاده و شنوندگان خوب و دوست داشتنی شبکه رادیوی گفتگو و برنامه صدای پای شب.
بله. بین شاعران ما چند شاعرانی که برای بزرگسالان شعر سرودند و به اون شهره هستند، چند نفر هستند که روح کودکانه بسیار بسیار دوست داشتنی دارند. همین چندی پیش احمد رضا احمدی عزیز رو از دست دادیم. احمد رضا احمدی قصه هایی برای بچه ها نوشته که بسیار بسیار شیرینه. خیلی وقتا پیدا میکنم کتابچه های کوچولوی تصویرگری شده، کانون پرورش فکری هم خیلی روش چاپ کرده، ورق میزنم میبینم که خب این مرد در سنین 30-40 سالگی به بعد که یک عاقل مردیه تا همین اواخر می نوشت برای بچه ها. چقدر باید این روح کودکی زنده باشه و بود وقتی هم که میدیدینش یا توی فیلم ها دوستان دیدن هنوز اون شوخ طبعی کودکی رو داشت. قیصر امینپور بود، خب کسانی مثل محمود کیانوش و دیگران که
بله.
به طور اختصاصی اصلا برای بچه ها
کار کودک انجام میدن.
اسدالله ایمن بود اگر اشتباه نکنم، بعد دوستان خیلی حالا
اسم شاهرودی، حتی رضا براهنی یا آدم خشنی مثل رضا براهنی هم شده کودک داره. درسته اینطوریه که البته تمام شاعران اینجوری نیستن، شاعران جدی روزگار ما، ولی نوشتن برای کودک و نوشتن با زبان کودکانه و در جهان کودکانه آقای استامزاده موهبتیه،
خیلی سخته.
بله بسیار سخته و موهبتیه و البته اینجوریه که این روزها شعر کودک دیگه اینجوریه که شما باید از دریچه پنجره یک کودک جهان رو بنگرید و در مثلا دهه 30 و 40 زندگی، اون هم در این روزگار، اون هم کسی که نویسنده و شاعر و ملالهای خاص خودش رو داره هستن همراه خودش، صرف همین شاعر و نویسنده بودن، آشتی بودن با ادبیات برای ما ملالی مضافه بر ملالهای دیگر زیست در جامعه کنونی به همراه داره. در این وضعیت شما بخواید خودتون رو بذارید جای یک بچه و یک کودک، یک نوجوان، و از اون پنجره هم قضایا رو ببینید، جهان رو ببینید، این واقعا یه شاهکاری، کار عجیب غریبیه، بسیار کار سختیه. در این زمینه مثلا یکی از پرکارترین، وقتی میشه گفت پرکارترینشون این روزها، آقای ناصر کشاورز.
بله.
بالغ بر 160 کتاب نوشتن در باب ادبیات کودک و نوجوان و دیدشون خیلی خاصه. آقای اسلامزاده میدونید من و شما از یه نسلی هستیم که تقریبا نزدیک به هم، شعر در حقیقت کودک در زمانه و شعر کودک در الان این ذره فرق کرده با هم دیگه. ما مثلا اگر در کتابمون بود گلچین گیلانی بود که این قضیه قشنگ و مفصل و دوست داشتنی داره، خواهم گفت براتون، عباس یمینی شریف بود و یا اینکه همین آقای رحمان دوست بود.
بله.
ولی این روزها
بله
بله آقای شعبانی بود و ولی این روزها دیگه فرق کرده. مثلا آقای ناصر کشاورز این جهان خیلی، همونطور که همه چیز جزئی تر شده در ادبیات، مثلا در ژانرهای داستانی، ژانرها واقعا نوشته میشن الان، چیزی که دهه 20 و 30 و 40 و 50 نبوده، الان ژانرها داره کاملا تخصصی و گسترده البته بهش پرداخته میشه. در شعر کودک هم همینطور هست دیگه، این که صرفا ما شعری رو بیایم و به زبان رو بشکنیم و محاورش کنیم دیگه شعر کودک نیست. از این ویژگی که بسیار ویژگی مهمیه، شکسته شدن زبان، بسیاری از شاعران بزرگ ما بهره بردن. پری آغوش نتونه، پری آتش نتونه، احمد شاملو در حقیقت از زبان جایی زبان رو میشکونه، احمد یا علی کوچیک قریبونگی نصف شب از خواب پریده فروغ فرخزاد، اینها دارن در حقیقت بله در شعر بچه‌ای هست، علی کوچیک واقعا علی کوچولویه، ولی ببینید در آخرش چه اتفاقی میفته. یه نفر داره تو آب صداش میزنه و این آدم خودش رو میندازه تو آب و از بین میره، تراژدی اوج تراژدیه. اینجا با این استفاده این زبان کودکانه یا حضور کاراکتر کودک در شعر علی کوچیک فروغ فرخزاد نشان از اوج خفقان دوران سروده شدن شعر داره میده. یعنی داره نشون میده که چقدر حتی دیگه نمیشه به زبان کتابی یا زبان معیار گفت از یه سری چیزها، نمیشه واقعا کاراکترهای واقعی رو آورد، کاری که مثلا شاملو با
دختران
دریا انجام میده. نمیشه کاراکترهای واقعی رو، حال این که این شاملو همون شاملویه که مثلا اقسام دوستاش رو که در سنه های مختلف، سالهای مختلف زندان رفتن، اعدام شدن، بلا سرش اومده، برای همشون شعر داره.
بله.
ولی در یک جا دختران دریا رو می نویسه و فروغ همون فروغیه که بدون هیچ واهمه‌ای تاب و شکن‌ترین زن زمانه خودشه، ولی باز با همه این اوصاف دست به دامن یک کاراکتری به نام علی کوچیکه میشه. علی کوچیکه‌ای که بازی میکنه، میگه توی چه می‌دونم پایین شهر تهران سوار الله کلنگ میشه، چرخ و فلک میشه، این کاراکتری که واقعا کودکی در زمان خودش هست و ولی به دام انتحار میفته و اتفاقی براش میفته این هست. این در حقیقت داره فریاد میزنه خفقان زمانه خودش رو. یک جاهایی ما از این زبان و حال هواهای کودکانه استفاده میکنیم برای اینکه حرف بسیار بزرگ خودمون رو بزنیم. یعنی در حقیقت میخوایم زهر کار رو بگیریم. شاعر از جاها میخواد این کارو بکنه. با شکوندن زبان میخواد که از اون اوج تلخی کاری ذره بگیره و این حربه ای که در خاص اون دهه ها دهه 40 و 50 استفاده شده، شعرها با زبان محاوره هستند. آدم فکر میکنه که مثلا اینها سروده شدن برای اینکه برای بچه‌ها، ولی حرف بسیار حرف بزرگیه و شاید مثل دقیقاً انیمیشن های الان خودمون دیگه. ما به دید پدر و مادرای ما کارتون دیدن کار بچه هاست، ولی واقعا انیمیشن هایی که الان دارن تولید میشن تماما درام دارن، به همونقع پیرنگ دارن، تعلیق دارن، گره دارن، همه چی دارن و مثل اثر سینمایی فاخر میشه از توشون هزار و یک برداشت کرد.
حالا توی شاعرانی که در دوره های بزرگ سالی حالا به شکل نوستالژیک به دوران کودکی نگاه میکنن چی ما داریم؟
آره خیلی یه نمونه خیلی قشنگ ازشون که احتمالا دوستان ترک‌زبان من خیلی خوب بلدنش، شهریار دیگه. شهریار در منظومه هیدر بابا بندهای بسیاری رو در کودکی شد. بندهای بسیار زیادی رو در کودکی میگذرونه. من دو سه بندش رو میکنم که شهریار شیرینه، واقعا شنیدنش هم بسیار شیرینه دیگه. میگه که گاری ننه چزه ناغل دینده، یعنی شب هنگام وقتی که مادر بزرگم داشت قصه میگفت، چولچ کالخب گاب بازانه دوینده، وقتی که بوران بر میخواست و در پنجره خونه رو آدمی خوب میزد، گرد جتنه شنجلسن گینده، همون داستان شنگول منگول خودمونه که وقتی گرگ می اومد و میخواست شنگول منگول رو بخوره، من گایده بیر در اوشاق اولایدم، میگه ای کاش بر میگشتم دوباره بچه میشدم، بیر جور اتب اوندان سورا سولایدم، میگه کاش شکوفه میزدم حداقل یک گلی میشدم بعد پژمرده میشدم. این حسرتشه که میگه من قبل از شکوفه زدم پژمرده شدم. اما زانم بال بلسین یردم، اما جان ما بله به یه لقمه هایی بود نسبتا بزرگ میگیم، میگه اما جان وقتی برام که در حقیقت لقمه نون و عسل درست میکرد اونو من میخوردم، سندان دروب استون میجیردم، بعد پا میشدم لباس بیرونم و که بهش میگن استون توی حالا اون قسمت هایی که شهریار بوده، استون میجیردم، لباس بیرونم میپوشیدم، باختالاردا تیرینجی ندیردم، تیرینجی یه آوازی که توی در حقیقت باغ ها میخونن، اونو میخوندم، آی özümü o azdıran günlerim ağaç minip at cazdıran günlerim. تصویر مصرع آخر دقیقاً
اینو من چون خودم تو کودکی انجام میدادم، ما یه درخت موی داشتیم یه حالت کجی داشت، من سوار این شدم و دقیقاً اون حسی که اون زمان تو، چون پدر من شعر شهریار رو حفظ بود و میخون، اون موقع نمیفهم، بعدها فهمیدم که این چه تصویریه و من خودم تو کودکی این کار کرده بودم. دوباره اینو بخونم.
بله بله. آی özümü o azdıran günlerim ağaç minip at cazdıran günlerim. میگه ای بعد ازدیرماخ یه کلمه ترکیه، özümü azdıran günlerim، یعنی ای اون
خودم لوس می‌کردم،
همین چیزی آره و نازکش داشته. بل. یعنی این الان حسرت از اونه. بل. یعنی آه و فغان از اون داره، میگه که آهی ازم او از دلنجون لرم که نازکش، پدرش بوده، مادرش بوده، عمش بوده، ولی الان اونها رو نداره. آغاز منیب آتجه از دلنجون لرم، ای روزگاری که سوار اون تکیه های چوبی به سان اسب میشدم و سوارکاری میکردم. این حسرت، این حسرت، یعنی در تازه میدونید که این شهریار منظومه هیدربابا رو بعدها گفته و یعنی در شعر فارسی شاخص شده بود، شناخته شده بود، بعدها منظومه هیدربابا رو گفته. یا مثلا این حسرتی که ما در شعر اسماعیل شاهرودی داریم، ببینید میگه که کسی که زندگی را پرواز عشق خواند، میدانست که پشت لانه خواب خیال کودکی آنجا قفس گرفته است به دستش، و اینک بازی شیرین سید شوقش هست، ولی نمیداند غروب چیست که اینک کلاغ ها در انتظار فاجعه آن را به لانه ها بردند. میدونید این هم یه نمونه از حسرتی که اندکی با فلسفه و اندکی با غربت همراهه. غربتی که مثلا اسماعیل شاهرودی مرحوم سالها دوچارش بود و واقعا براش سنگین بود و در تمام آثار اخیرش هم نشانه ای از این بود.
مثل اون یک شعرش که میگه خوبی زنی بود که بوی سیگار میده و اشکهای درشتش از پشت عینک. آره این تصویرها خیلی توی شعر معاصر زیاد، تصویرهایی که حسرتهای کودکیه.
حسین منزوی هم آیه اسلامزاده شعر با ردیف کودکی داره، تو فضای کودکی داره که میگه چنان گرفته تو را بازوان پیچکیم که گویی از تو جدا نه که با تو من یکیم، نه آشناییم امروزی است با تو، همین که میشناسمت از خوابهای
کودکیم.
بعد در بیت بعدیش خیلی قشنگ جهان کودکی واقعا میگه که عروسوار خیال منی که آمده ای دوباره باز به مهمانی عروسکیم. همون اون خاله بازی که انجام میدادیم. اینو حسین منزوی در دهه 70 نوشته. دهه 70 حسین منزوی 40 و چند سالشه و
50 رو داره.
بله اینجا عجیبه ها، یعنی ببینید شما یک شاعر این شکلی و اونم اون آدم عبوس عصبانی جدی هنوز عروسک بازی یادشه، هنوز مثلا بادبادک بازی یادشه. مثلا نوشته که نسیم و نخ بده از خاک تا رها بشود به یک اشاره تو روح بادبادکیم. حتی روح خودش رو به مثابه بادبادک میبینه. خلاصه میخوام بگم که در شعرا و در شعرهایی که از اون موهبت برخوردارن که میتونن حفظ کنن جهان کودکی خودشون رو و کودکی درون خودشون رو، این در شعرهاشون مسلماً دیده میشه.
یه دلیلی داره که شاعری در بزرگسالی برمیگرده به دوران کودکی. یه بخشش رو تو در آغاز صحبت گفتی، حالا اون دهه 30-40 که شاعران برمیگشتن، اون خفقان و اون بحثایی که بود، اما یک دوره‌ای فارغ از تمام وسایل اجتماعی و سیاسی و اینها، یه مسئله درونیه این بازگشته به دوران کودکی و خیلی حس یه جاهایی حتی حس طلب ترحم برای شاعر، برای خودش. مثل شهریار میگه اون از دیرنگیون نریم. آره. دقیقا همون حس پیش میاد،
میخواد لوسش کنه. میدونید این از پس شکست هاست، یعنی ما وقتی بچه هستیم شکست میخوریم و وقتی کودک هستیم شکست میخوریم، این خیلی شیرینه، حامی داریم. یعنی شکست ها کوچکه ولی حمایت ها بسیار بزرگه. مثلا شکست زمین خوردنه، حمایت بلند کردنه. درسته که شاید عملا در جهان ما بزرگترها این اتفاق خیلی معمول و روتینیه که وقتی بچه زمین خورد بگیریش بغلش کنی ماچش کنی، ولی این در جهان اون کودک چیه؟ در جهان اون کودک نجاته. کودک گرسنه است، نجات غذاست، مادر غذا داره، پدر نان آوره. مثلا کودک دچار اختلاف میشه با بچه های تو کوچه، برادر بزرگتر حمایت میکنه یا رفیق شفیق حمایت میکنه. اینها پیروزی هاست. حالا ما بزرگتر میشیم و شکست هامون عمیق‌تر و بزرگتر میشه، ولی دیگه خبری از حمایت ها نیست. آ اسلام زاده یعنی میره دیگه وارد فاز حسرت میشه کودکی که او از درن جون داریم. واقعا دیگه نیاز داریم به اینکه یه نفر ما رو لوسمون کنه. حتی ما مردهای گنده رو، ما مردهای 50-60 ساله رو، مثل شهریار مردهای بالای 60 سالو، یعنی یه نفر نیاز داره که مردی که بله از آب و گل در اومده و عمری گذرونده و یحتمل باد، ولی همچنان نیاز به حمایت داره یه جایی که دیگه اون حمایت از یه سنی متاسفانه یا نمیدونم جبر زمانه است یا اصلا مدلش همینه، باید هم همینجوری باشه اصلا. اینو هیچ وقت سر در نیاوردم خودم. دیگه حمایتی اتفاق نمیفته، یعنی دیگه شمایی که باید حمایت کنی فقط از کودکت، از فرزندت. و این دغدغه تبدیل میشه به اینکه اون قسمت از ذهن این آدم فراموش میشه و این اون قسمت از کاراکترش رو فراموش میکنه، ولی روی کاغذ میتونه بنویسدش. کاغذ ادبیات برای یک عده از شعرا همیشه گفتند به مثابه پناهگاهه، پناه میبرن به اون شعر. مثلا اینجا که حسین منزوی از پس حالا زن و بچه و زندگی و سختی ها و مشقت های زندگی شخصیش که ما میدونیم چی بوده و اینها، میاد میرسی که نه آشناییم امروزی است با تو، همین که میشناسمت از خواب های کودکیم. یعنی یا مثلا به یک نسیم و نخ بده از خاک تا رها بشود به یک اشاره تو روح بادبادکی هم. همین که در دایره واژگان یک مرد 50 ساله کلمه بادبادک اونم به این زیبایی استفاده میشه، این نشون میده که یک گمشده اون وسط هست، یه چیزی نیست که در این غزل یا در اون شعر شهریار اینها دنبالشن.
یه سری عناصری هست در شعر بزرگ سالانی که برمیگردن به دوران کودکی، الان دارم به حافظه فشار میارم به اینها رجوع کنیم. یکیش همین نکتهیه که حسین منزوی بهش اشاره میکنه، بادبادک.
درسته.
و از این حالا بیا یه انشعاب بزنیم به بازیهای مختلفی که میاد توی شعرها.
درسته.
اله کلنگی که اشاره شد، ماشین دودی سوار شدنها، نمیدونم فوتبال کودکی، همون خاله بازی ها، عروسک بازی ها.